بسم الله الرحمن الرحیم. حالا همین بحث انفاق رو که این ایام در بحث مباحث مکتب و نظام اقتصادی داشتیم که گفتیم در واقع هدف اسلام رفاه عمومی یعنی رفع فقر و تعدیل ثروته، که من حالا باز تأکید کنم یک مرسله ای داره این جناب جمیل ابن دراج که مرسله مفصلی است در باب خمس که حالا چندین صفحه هست این روایت در واقع. اگر اون مرسله رو مراجعه بفرمایید، بعضی فرازها شما توی این بحثا توی روایات دیگه هم شبیهش بود گفتیم. این تعبیر وارد شده که والی باید به انقدر به اینها زکات بده، انقدر به این فقرا کمک مالی بکنه، حتی یستغنو، تا برسن به غنا، یعنی از فقر خارج بشن. توی ادامه این مرسله رو نگاه کنید، تعبیر اینه که اگر این اتفاق بیفته، اون موقع دیگه فقیری نخواهد بود در جامعه. و این چیزی که اسلام دنبالشه اینه، رفع فقر. حالا شما تصور کنید که اگر جامعه ای ما داشته باشیم، شما اینو ده تصور کنید که فقیر در اون جامعه نباشه، یعنی همه مردم از یه سطح عمومی امکانات رفاهی برخوردار باشن، چقدر اون جامعه به لحاظ اقتصادی، به لحاظ اجتماعی، به لحاظ فرهنگی، حتی به لحاظ سیاسی امنیت درش پیدا میشه. وقتی نوع مردم از حداقل امکانات برخوردارند، دیگه کمتر کسی میره دنبال دزدی کردن، دنبال فحشا، دنبال تعرضهای اجتماعی یا سیاسی. این کمتر اتفاق میفته، نمیگیم اصلا اتفاق نمیفته، ممکنه حالا اینا بعضیا تو فیلم‌ها نشون میدن، حالا این شاید هم واقعیت هم داشته باشه که مثلا یارو میلیاردره، از نه از دزدیا داره، ولی به عنوان یه تفریح دزدی میکنه، خب ممکنه پیدا بشه. چه؟ خب ممکنه یه نفری باشه مثلا این کارو بکنه، ولی دیگه اون موقع این وضعیتی که چند سال پیش فرمانده نیروی انتظامی وقت گفت نخواهد بود، که گفت وقتی ما اکثریت دزدهایی رو که میگیریم میبینیم، اینا اصلا دزد نیستن. نه اینکه آیا کسی دزده، یعنی شغلش اینه، تخصصش اینه. اون که گفت زومرتن، مرش همینه، اصلا تخصصش دزدیه. فرمانده نیروی انتظامی وقت اون موقع گفتیشون که اکثریت دزدهایی که ما میگیریم اینا دزد نیستن، اصلا کارشون دزدی نیست، ولی خب به دزدی افتادن. بعد بهشون که میگیم آقا چرا دزدی کردی، حالا مثلا برو کار کن برو، ببینیم اینا مثلا در جواب به ما میگن آقا ما نداریم، نتونستیم، دنبال کار رفتیم پیدا نشد. و یکی از جملاتی که ایشون نقل کردیم بود که میگفتن حقمون رو میخوایم بگیریم. یعنی وقتی در جامعه فقر وجود داره، گسترش پیدا میکنه، و به خصوص اون عامل دوم هم هست، ثروت تعدیل نشده، فاصله زیاده، خب در نتیجه در اقشار پایین جامعه احساس فقر که در روایات ما داریم، من تو کتاب مکتب و نظام اقتصادی بحث کردم، اینجا هم قبلا گفتیم که اسلام معتقد احساس فقر از خود فقر خطرناکتره. یه کسی ممکنه واقعا فقیر باشه ولی احساس فقر نکنه، این خطر زیاد نداره، اما اون کسی که احساس فقر میکنه ولی واقعا فقیر نباشه، این خطرناکه. خب بین این دوتا، یعنی فقر و احساس فقر، یه تناسبی هست. یعنی وقتی فقر تو جامعه باشه خیلی ها احساس فقر میکنن، وقتی فقر تو جامعه کم شد، تعدیل ثروت شد، بسیاری دیگه احساس فقر نمی کنن. وقتی احساس فقر نشد، این کمتر اقدام به تخلفات اقتصادی می کنه. این که بابا مثلا دنبال اینه که هر کاری رو می خواد انجام بده یه چیزی کنارش درآمد دیگری داشته باشه، به خاطر اینکه این درآمدهایی که داره حالا به هر دلیلی احساس می کنه که کفافش رو، زندگیش رو تأمین نمی کنه. خب این روش هایی که الان تو جامعه ما متاسفانه به شکل های مختلف وجود داره دیگه. مثلا شما میری یک اداره یک کاری رو، طرف وظیفه‌ش رو باید انجام بده، خب یه جوری سعی میکنه به شما بفهمونه که اگه میخوای این کارت رو زودتر انجام بشه یه پول چایی باید بدی، که البته چاییش گرون قیمته، مثلا با 5,000 تومان 10,000 تومان نیست، پول چایی. به عناوین اسامی مختلف اسم براش درست میشه، زیر میزی، روی میزی، وسط میزی، خلاصه یه چیزایی درست میشه. و بعد این تو تمام میری تو هر جایی به یه شکلی، حالا مثلا اونجا میگه شیرنی ما چی شد، اون یکی میگه نمیدونم پول چایی ما چی شد، شاگردونگی شاگردا چی شد، از این تعابیر حالا هر کدوم یه چیزی. حالا باید وظیفه‌شون رو انجام بدن ها، و این عادی شده. ببینید الان شما بسیاری از موارد، حالا ما میبینیم دیگه، این یه واقعیت اطراف جامعه ماست که متاسفانه این اتفاق افتاده، که این حالا باید بررسی بشه. یه بخشش اقتصادیه، نمیگم همش اقتصادیه، یه بخشش فرهنگیه، ما مشکلات فرهنگی جدی داریم و کار فرهنگی میشه کرد. امروز اتفاقا سر صبحانه من داشتم تلویزیون نگاه میکردم، یکی از مناطق کوهنوردی تهران رو نشون میداد که اونجا زباله انباشته شده بود یه قسمتی. بعد حالا کار نداریم به اون داستان. به این مناسبت من یادم افتاد اون منطقه ما هم در تهران، خب کوهستانیه و یکی از مناطق کوهنوردیه، بعد اونجا خیلی زباله بود، خیلی. یه زمانی اصلا اون دره، دره حصارک اون پشت دانشگاه آزاد، اصلا زباله پر داشت میشد. بعد این طبیعت و درخت و چشمه ها و رودخونه ها همه پر شده بود از زباله. چند سال هی مجموعه های اونجا رفت و آمد هایی، کارهای انجام شد، خیلی این اتفاق خب اثر داشت، باعث شده الان مثلا شاید حجم زباله توی اون منطقه به 1/10، 1/100 کاهش پیدا کرد. این کار فرهنگی واقعیته. یه زمانی تو جمهوری اسلامی ایران که من خودم یادمه، کمربند وقتی میبستیم همه میخندیدن به من که شما کمربند میبندی تو پشت فرمون مینشینی، اما الان خیلی عادی شده، مردم خیلی ها این کار رو به راحتی انجام میدن. یه بخشی از مشکلات ما فرهنگیه، من نمیخوام بگم همش اقتصادیه، حالا یه وقتی این تصور نشه، ولی الان چون بحث ما اقتصادیه اینو میگیم. ببینید وقتی اسلام میاد میگه رفاه عمومی، رفع فقر، و این ما نمیگیم، اسلام میگه، روایات میگه، عرض کردم این مرسله جمیل رو ببینید که علما هم دائم توی بحث خمس به این مرسله تمسک کردن. حالا ما کاری نداریم به این که اون بحثایی که راجب سند مرسلات جمیل بود به کجا منتهی شد، چون بنا بوده انشالله آیه مکی که فرصت تعطیلات سه هفته ای رو در پیش داریم یه رساله ای در باب تک تک اصحاب اجماع و مقایسه اونها با ابن ابی عمیر و صفوان و بزنتی به صورت آماری انجام بدن انشالله. ایشون یه رساله برای آخر این 20 روز به ما میدن، به همه ما استفاده میکنیم، ببینیم بعضی از اینا شاید واقعا لایرمونه و لایرسلون برای اینها هم بشه تطبیق کرد، که حالا ایشالله زحمتش آقای مکی میکشن. به هر حال اینجا بین الهلالین هم بگم این نکته که دیروز آقای هاشمی گفت ما به خانومامون چی جواب بدیم که پس برداشن به ما میگن چرا تو خونه ای، میگیم تعطیل شده، میگه چرا بقیه کار میکنن شما طلبه ها تعطیلین. هر کی از رفقا که اون راه حل هایی که ما قبلا تو اون جلسه گفتیم، مطالعه درس هایی که نتونستن مطالعه کنن، عرض کنم تقریر مطالبی که تا حالا تو درس بودن، عرض کنم تبلیغ، عرض کنم حالا تبلیغ در منبر یا در شبکه‌های اجتماعی یا در فضای مجازی اینا نمیخوان انجام بدن به هر دلیلی، ما در مجموعه کاری خودمون نیازهای زیادی به استعدادها و توانهای دوستان داریم. هر کدوم از دوستان که این سه هفته فرصت دارن، ما اونجا آمادگی داریم از وجودشون تو بخش‌های مختلف استفتاءات، تنظیم آثار، بازبینی آثار تنظیم شده استفاده کنیم. که من با آقای عابدی هم گفتم که دوستان رو باش دوستان هم چیز کنن، هر کدوم از دوستان آمادگی دارن مراجعه کن. بگذاریم، حالا این نکته ای که میخواستم عرض کنم اینه، تو مرسله جمیل خب این تعبیر که در انتهای مرسله حضرت میفرمان اگر بشه دیگه فقیر نیست، یعنی هدف اسلام رسیدن به نقطه ایست که تو جامعه فقیر نباشه. خب به تبع وقتی که میخواد تو جامعه فقیر نباشه، ثروت از یه جاهایی که بیشتره به جاهایی که کمتره منتقل میشه، تعدیل ثروت هم اتفاق میفته. این فاصله بین به اصطلاح امروزی دهک‌های اقتصادی کاهش پیدا میکنه. که خب وقتی این اتفاقات افتاد، جامعه به یک آرامش اقتصادی، آرامش اجتماعی، آرامش فرهنگی، حتی آرامش سیاسی به آرامشی میرسه. من نمیگم هیچ تلاطمی نخواهد بود، هیچ کس هیچ کار خلافی نخواهد کرد، اینطوری نیستا. تجربه بشری نشون داده در مرفه ترین جوامع اجتماعی که از امکانات عمومی خیلی خوبی هم برخوردار هستن، احیانا باز تخلفاتی رخ میده، ولی فرق میکنه اصلا اون سطح تخلفات، نوع تخلفات با... و اون موقع کنترل معنادار میشه. ما الان کنترلمون اصلا یه داستانیه. خب این آقا میخوایم تخلف نکنه، میگیم خب این کنترلش کنه، خب این خودش دوباره یه پولچایی میگیره کنترل نمیکنه، پس یکی دیگه باید اینو کنترل کنه، اون یکی هم باز همینه یه پولچایی. فقط ما این سلسله رو که زیاد میکنیم، به قول بعضیا میگفت هزینه ما رو زیاد میکنی، کار از اثری نداره. ما قبلا به دو نفر مثلا پولچایی میدادیم، حالا به 20 نفر باید پولچایی بدیم، چون سه همشون میان اینجا مطالبه میکنه، آخرش هم فشار میفته روی اون قسمت. خب این به خاطر اینه که بالاخره بخشی از اینا، من نمیخوام توجیه کنم ها، بگم کار خوبیه، این کار خلافیه، کار خلافیه، من در مقام توجیه این نیستم و باز اشتباه نشه. من میخوام بگم بالاخره عوامل پیدایش این خلاف، ببینید خود این آیه که من امروز خوندم دقت کنید، خدا فرمود اگه ما بگیم همه اموالتونو بدین شماها نمیدین، سختتون میاد، اون وقت چی میشه؟ اذقانتون چی؟ میزنه بیرون. یعنی خدا با بندگانش یه جوری با مدارا رفتار کرده، دیده زیادی به اینا فشار بیاره اینا جفتک میزنن. مرحوم شهید صد میگه، میگه آقا ما فقط اباحه الا اقتضا نداریم. آخه مشهور میگن اباحه اونجاییست که نه اقتضای وجوبه، نه اقتضای حرمت، نه اقتضای کراهت، نه اقتضای استحباب، اقتضایی نیست پس مباحه. آقای صد میگه نه نه، بعضی جاها هست اقتضاء اباحه وجود داره، اصلا اقتضا میکنه مباح باشه، نه واجب باشه، نه مستحب باشه، نه مکروه باشه، نه حرام باشه. برای چی؟ میگه برای اینکه بشر یه حالتی داره، اینو بحثشو در جای خودش تو اصول هم دوباره میرسیم بهش میگیم، میگه بشر یه حالتی داره که اگه فشار از یه حد بیشتر کنی کلن میزنه زیرش، تا یه جا با تو را میاد، از یه حد که بیشتر شد دیگه با نمیاد. البته این نوع اون جنسی که مادرش مشترکیم، یعنی حیوان، همینطوره دیگه، حیواناتم تا یه حدی باشون فشار بیاری را میاد، باد از یه حد بیشتر بخوای بهش فشار بیاری دیگه را نمیاد، دیگه را نمیاد. اینجوری نیست که این الاغه را هرچی بارش بزنی هیچ صداش در نیاد، این اسب را هرچی بهش مهمیز بزنی هیچ عکس عمل نشون نده تندتر بره، تا یه جایی مدارا میکنه. خدا انسانو اینجوری باهاش برخورد کرده. خود خدا تو این آیات داره میگه به صراحت که آقا ما که نگفتیم همه رو بده، میدونستیم اگه میگفتیم که شما جفتک میزدید، ما گفتیم یه کمی بده با سال شما سختتون میاد. خب حالا ما باید توجه داشته باشیم، نمیشه با توصیه همه چیز رو درست کنیم، هی به مردم بگیم آقا این کار بده توصیه میکنیم انجام ندیم. این با این نمیشه، همش با این نیست، توصیه هم باید باشه ها. نمیشه با ممنوعیت های قانونی فقط کار رو درست کنیم، بگیم آقا این ممنوعه، این ممنوعه. خب نمیتونیم با مجازات های متفرع بر این ممنوعیت ها همه چیز رو اصلاح کنیم. این ما باید یک سری زمینه هایی که منشأ بعضی از این هاست رو کاهش بدیم. اون موقع توصیه ها هم باید باشه، قوانین هم باید باشه، مجازات ها هم باید باشه، نظارت ها هم باید باشه، همش باید باشه. ولی این مجموعه، این که اصلا ما میگیم نظریه اندیشه مدون، نظریه اندیشه مدون روحش همین حرفیست که از گذشته ها علما گفتن که آقا مفاهیم اسلامی منظومه واره، به هم مرتبطه، نؤمن و به بعض و نکفر و به بعض نمیشه. نمیشه بگه آقا اینجاها شما عمل میکنی اونجاها رو ول میکنی، اینجاها رو که عمل میکنی وقتی اونجاها رو رها کردی اینجاها رو هم دیگه نمیتونی بهش عمل کنی، نمیشه. حالا من نمیخوام وارد مثال ها بشم. ببینید تو جامعه باید تمام عناصری رو که مربوط به این نظام، مربوط به این مکتب، مربوط به این ساختار کلان هست تحقق پیدا کنه. اون موقع توقع داشته باشی که حالا آثار پیدا بشه، اون موقع توقع داشته باشی که حالا جامعه جامعه ای باشه که مورد نظر اسلامه. و الا نه، نمیشه. نمیشه توی جامعه ای که مثلا ما تو حوزه اقتصادی این همه مشکلات فاصله بین دهک‌های اقتصادی و فقر و اینا رو داریم، بعد بگیم آقا اینجا جرائم اقتصادی کم بشه، بگیم اینجا جرائم اجتماعی کم بشه، بگیم اینجا جرائم فرهنگی کم بشه، بگیم اینجا جرائم سیاسی کم بشه. این نمیشه. باید همه رو با هم، بله یه وقت شما میگه آقا من از روز اولی که مثلا جمهوری اسلامی تشکیل شده نمیتونستم این کارو بکنم، که یه دوره‌ای من نیاز داشتم که تو اون دوره بتونم اینا رو زیر ساختاشو بسازم، این کارو انجام بدم. تو اون دوره مثل یه دوره‌ای که یه درمانی باید مقدماتش فراهم بشه، من باید یه دون مسکن، خب بله اب نداره توی دوره‌ای، ولی این دوره زمانی و تا یه حدی قابل تحمل باز برای مجموعه، ظرفیت‌های مجموعه از بین میره. خب حالا دور نریم، برگردیم به اون بحثمون، این بحث شأن. نمیدونم چرا شأنش هرچی ما میخواییم میرسیم بهش تموم میشه. اما این بحث شأن رو ببینید، من امروز یک مجموعه ای از کلمات فقها رو تو ابواب مختلف آورده بودم که فقها مسئله شأن رو در جاهای مختلف مطرح میکنن. مثلا وقتی قرار بحث کنن راجع به مثلا شخصی که الان حکم به افلاسش شده، یعنی مدیونه و نداره که دینشو بده، خب گفتن که این باره باید بره دنبال کسب مال، مال کسب کنه واجبه برش تا بیاد دیونشو بده. بعد فقها هم اینجا گفتن آقا این میخواد بره کسب مال بکنه، مشاغلی واجبه انجام بده که در شأنش باشه. ما نمیگیم بره یه شغلایی یه کارایی انجام بده که در شأنش نیست. اینجا بحث شأن اومده. دوباره تو بحث مثلا هزینه ها، وقتی میان تو هزینه های زندگی، مثلا اونجایی که ولی میخواد برای مولا علیهش هزینه بکنه، گفتن اینجا نباید اسراف باشه، نباید تقتیر باشه، اقتصاد باید باشه. اقتصاد معنای لغویش به عربی یعنی میانه روی، اعتدال. اقتصاد معناش اینه دیگه. این کلمه از اصلا اصل معنای لغویش اینه. خب گفتن این اقتصاد ملاکش چیه؟ باز اینجا ملاک شأن آوردن، گفتن یعنی در حد شؤونات این مولا علی که نه زیاده روی باشه، نه کم بذارن، فشار بیارن، تقدیر بر اونها باشه، اینجا مصرفش. این دائم ما به انواع مختلف، مثلا تو بحث حج اشاره کردن، خب اونو قبلا هم بحث کردیم، این بحث مطرحه که یک کسی آیا باید به هر شکلی با هر کاروانی با هر شرایطی بره به حج وقتی استطاعت حج داره؟ گفتن نه، اگر این کاروان، این مسیر، این امکاناتی که هست در شأنش نیست، واجب نیست. حالا این شأن چیه؟ فقها اینجا که رسیدن خیلی لاجبه این که شأن چیه توضیح ندادن، یعنی من این مقداری که گشتم، حالا شما باز مراجعه کنید، کلمه شأن، تأثیر شأن در مباحث مختلف مطرحه، اما اینکه این شأن چیه، چگونه تعیین میشه، این رو حواله کردن به عرف که عرفاً شأن این آقا چیه. اینجا اون بحثی که آقای مکی اشاره کردن و ما قبلاً مطرح کردیم که ببینید یه شأن و شؤوناتی است که اشخاص برای خودشون قائلند که این شأن و شؤونات بخشش از توهماتشون، از مشکلات اخلاقیشون، تکبرشون پیدا میشه. این شأنی که در فقه مطرحه این شأن و شؤونات نیست. این میگه آقا من از فلان خانواده هستم، مثلا من از قجرم، چون ما از قجریم شأنمون اینه، مثلا یه توهمی بهش خورده که حالا دیگه چون یه مثلا رگی داره به اون خانواده، دیگه الان یه شأن خاصی تو جامعه باید داشته باشه. این توهم اینا، اینا بعضیاش تکبره، بعضیاش توهمه، ولی یه چیزایی هست واقعیه. یعنی شما اگر برید به جوامع غیر دینی، اصلا کاری به دین ما نداریم، جوامع عادی مردم، میبینید یه چیزایی رو برای این آدم با این ویژگی های خانوادگی، با این تحصیلات، با این سوابق، با این موقعیت توی این جامعه دونه شأنش میدونن، یه چیزایی رو بالاتر از شأنش میدونن، یه چیزایی رو در شأنش میدونن. البته قطعا مصادیق مبهم وجود داره، این همیشه ما وقتی به عرف ارجاع میدیم با این مشکل مواجه میشیم که آقا بعضی جا این در شأنش هست یا در شأنش نیست. خب اون جمله رو همیشه تکرار میکنیم که ما خودمون پیدا نکردیم، ولی همیشه این جمله رو نقل کردیم، هی هم گفتیم اگر کسی پیدا کرد به ما آدرسشو بده. جمله معروفی است از میرزای قمی، که میرزای قمی میفرماد آب یکی از واضح‌ترین مفاهیمه، مردم معمولا آب میدونن چیه، با این همه همین آب مصادیقی داره که مردم شک میکنن آبه یا نه. باید مثالش هم اینه، شما این آب خالص رو در نظر بگیرین، آب یه کمی مثلا خاک بریز توش بازم میگن آب، یه کمی خاک بریز توش بازم میگن آب، یه هو یه گالمه خاک بریز توش میگن گل. بین اون جایی که این گل به اصطلاح بهش گفته میشه و آب، یه جایی هست که شک پیدا میشه این آب بالاخره یا گله. اون داستان هم شنیدید دیگه، که طرف یه ظرفی رو آورد پیش آقای بروجردی رضوان الله علیه، میگن الان سر درس ایشون آورده، برگشته گفته حضرت مثلا آقا این چیه؟ آبه. آقای بروجردی خب زود متوجه شدن که این رفته از رودخونه قم، اون موقع قم رودخونه داشته، از رودخونه قم آب آورده. بعد خب آب گلالود بوده، تلاطم خیلی آب گلالود می شده، بعد آورده میگه این آبه. آقای بروجردی در جواب میفرمان میخوای بگی همه قوم نجسه، میخوای بگی این آب نیست مضافه، بعد خب توی این هم نجاست میفته، پس همه قوم نجس شده. یه مصادیقی از آب هست که عرف واقعا شک میکنه که این آب بالاخره یا گله. البته عرفهای ما چه، خب میدونید ما عرفهای شهری مثلا یه ذره این کدر بشه در آب بودنش شک میکنیم، ولی خب این عرف شهری ماه. عرفهای روستایی که با آبهای گلالود زیاد سر و کار دارند و از اونا استفاده میکنن، خب خیلی از اینا رو راحت میگن آب دیگه. خیلی از این آبا رو که ما ممکن اصلا نمیخوریم، دست بهش نمیزنیم، میگیم میکروب داره، اونا خیلی راحت میخورن، میگن آب میخورن، آب به این خوبی. همون داستان معروف که اون عرب تو بیابان یه آبی جمع شده بود از بارون، گفت عجب آبیه، ببرم برای پیغمبر به عنوان هدیه. بعد آورد توی ظرفی آورد توش پیغمبر، خب یه آب گلالوده مونده تو بیابونه. خب توی اونجا به حال نزد پیغمبر تو مدینه وضعیت بهتر بود، آب بهتر پیدا میشه. اونا دیدن، اصحاب گفتن این چیه، بعدش چی آوردی واسه پیغمبر؟ خیلی آب کثیف فلان اینطوری بچه آوردی، آب گندی در آوردی، پدیت دیدم تو آوردی. خب اون بنده خدا واقعا خودش نمیخواست به پیغمبر بی احترامی بکنه، که خودش به نظرش خیلی آب گوارایی میامد، چون اون آبی که او استفاده میکرد معمولا از این بدتر بود، اینو دیده بود خیلی به نظرش گوارا میامد. حالا تو آب که اینقدر ابهام پیدا میشه، دیگه تو شأن که خیلی بیش از اینها ممکنه پیدا بشه، ولی اونی که ملاکه در بحث شأن، اون ملاک شأنیست که به نحو عمومی، خوب دقت کنید، به نحو عمومی یعنی نوع عقلا برای این شخص در این جامعه با این خصوصیات قائلن، نه اونی که خودش برای خودش قائله. نوع عقلا در شرایط این آقا، با ویژگی های این آقا، با خصوصیات خانوادگی، تحصیلات، همه اینا، اگر مثلا شأن این آقای حسینی اجازه میداد که اول مطلب رو بفهمه بعد سوال کنه، خیلی خوب بود. بله آره آره، نه شما یه بار که اگه بود که این جمله رو نگه، یه بار یعنی یه بار امروز الان، این مقصد این به این بلا درسته. بگذاریم، حالا اجازه بدیم این ملاک این شأنه، نه اونی که عرض کردم خود طرف میگه آقا در شأن من نیست. بی خود آقا کی میگه در شأن تو نیست؟ در اجتماعی میگن کی میگه آقا در شأن تو نیست؟ بگو آقا، شما که نمیذاری من درس رو بگی، اگر تو بس تموم شده بس. شما که نمیذاری، شما بفهم. خب بعد دیگه اون خواست تحقیق کنه به شما میگه که زود انجام میده. بله، یعنی ببینید در عقلا که ما میگیم، قبلا هم گفتیم اینو تو بحث باز اصول، ببینید ما یک ارتکازات عقلایی، سیره های عقلایی با قطع نظر از موقعیت های اجتماعی داریم. اون الان اینجا مورد نظر نیست، چون اون عقلا به ما هم عقلا، اون اصلا داستانش جداست. مقصود عقلا خاصه، یعنی در شرایط اجتماعی با وضعیتی که این جامعه داره، با مجموعه مفاهیمی که تو این جامعه پذیرفته شده، چون ببینید جوامع مختلف به لحاظ ارزش‌های فرهنگی، ارزش‌های اجتماعی، باورهای فرهنگی با هم متفاوتن، در نتیجه در شأن‌گذاری افراد با هم متفاوتن. مثلا شما در یه جامعه‌ای که ارزش‌های دینی حاکمه، یه شعوناتی برای اشخاصی که دین دارن قائلی، که در یه جامعه‌ای که ارزش‌های دینی حاکم نیست ممکنه اون شعونات برای این قائل نباشن. من الان به شعونات اقتصادیش کار دارم، ما شعونات اجتماعی، سیاسی، فرهنگیش فعلا کاری نداریم. همون شعونات اقتصادی هم احیانا تحت تأثیر اون شرایط و باورها و وضعیت اون مجموعه جامعه، خدا مجبور شده قبول کنه. خدا از دست شما آدما نتونسته خودشو نجات بده، بنده چیکارم که قبول نکنم. خدا همین الان تو قرآن گفت، همین الان یه چند ثانیه قبل که این آیه نازل شد فرمود، گفت اگه من بگم همه پولا رو بدید، اول از همه شما اصفهانی ها هستید که چاقوتون رو در میارید تمام مساجد رو تیکه پاره میکنید، میزنید، داغونش میکنید. خب شما برای همین نمیگیم به شما همش رو بده، بابا یک کمیشو گفتیم بده چون سختتون میاد. خب خدا نگفته که آقا شما دیگه باید درست رفتار کنید دیگه، من وقتی میگم بده، من خدام، من همه چیزو من به شما دادم، حالا من که همه چیزو دادم میگم پولی بده، همه پولو بده، این پولو همه رو من دادم به شما. میگه بابا ما که اینو نگفتیم، تازه گفتیم یه پنجم اونم برای اون خمسش 1000 تا بامبولک در میاره تا بده. نگاه نمیکنه بابا پنج پنجمشو خدا داده، تو یه پنجمشو میخوای بدی، انقدر سختت میاد؟ مگه از کجا آوردی؟ کی مثلا خلقش کرد؟ میگه خودم. فکر کن خودم کی اصلا؟ این خودم چیه مثلا؟ چی؟ اصلا آره، از کاشونیام دیگه. بله.
اینجا مثلا چه
خب نه ببینید، این اینا که بحث‌های شونه اجتماعیه، این به شونه اقتصادی کار نداره. ولی اگر میگم یه چیزی باشه در شأن باشه، به این شونات در شرایط مختلف در جوامع مختلف فرق میکنه. گفتم اینو، یه کسی شأن و شوناتی برای خودش درست میکنه، اون یه بحث دیگه است، اون مورد نظر ما نیست. ولی اگه تو این جامعه مثلا اینجوری زندگی بکنه این آقا، میگن بله این آدم با این تحصیلات، با این خانواده، با این وضعیت فلان فلان، این شأنشه، همین اقتضاش همین. اگه اینطوری این باشه، ما میگیم این شأن اقتصادیه که این مورد نظر ماست. اما اگه نه، میگن آقا این زیادیه، مثلا داره اسراف میکنه یا کمه، تقدیره. بله شأن اینجا که ما میگیم بحث اقتصادیه، یعنی اگر مثلا اون آقا بله نه، مثلا الان ما اینجا میگیم آقا فرض کن فلان کس میاد، شأنش اینه که شما به احترامش بلند شید، این ربطی به بحث ما نداره، اقتصادی که نیست. ما حوزه اقتصادیشو داریم بحث میکنیم که آقا این از نظر هزینه ها و درآمد ها در چه سطحیه، تا ما بتونیم بهش بگیم خمس یا زکات بده یا خمس یا زکات بگیر. بحثر اینه، یعنی این الان غنیه که باید خمس و زکات بده یا فقیره که باید خمس و زکات بگیره. ما این الان به اون کار داریم،
بله دارم، تا کف شنش اونها رو بازم کوچیک کنه، ولی کف اون دیگه لازم نیست،
نه لازم نیست تا کف شأن بره، نه تو رنج شأنش که باشه کافیه. اون بحث که شما میگردی اون نرسیدم، حالا امروز دیگه خیلی طولانی هم شد. ببینید اون بحث دیگریه که اگر ما الان مثلا پول زکات کمه، یه آقایی هست نون شب نداره بخوره، داره از گرسنگی میمیره، یکی دیگه هم هست مستحق زکاته، اما استحقاق زکاتش برای خاطر اینه که مثلا فرض کن بله به قول آقا وایفایش قطع. خب اینجا ولی باید اول به این برسه، به احتیاجات ضروری این برسه، اون یه بحث دیگه است، این باید اینو اول برسه، به این باید بده. بحثی که الان مطرح اینه اگر ولی داشت امکانات اقتصادیش اقتضا میکرد، آیا به اونم باید بده؟ به با همون بابایی که به قول شما وایفایش قطع شده و در شأنش هست که وایفایش همیشه براه باشه؟ بله باید بده، او میتونه بیاد تقاضای زکات بکنه. اما این اولویت داره یه بحث دیگه است. بله این بحث اینه که خب حالا الان من ندارم، ولی میگه من ندارم به همه بدم، اینجا باید اول به این بده. بله برای همینه ما حالا اینجا بین الهلالین بگیم اون چیزی که مطرح شد، ما از ابتدا هم باش مخالف بودیم، تو اون زمان هم به همون کسانی که این کارو مطرح کردن اول گفتیم، هنوزم معتقدیم این دادن یارانه که بیای به همه افراد جامعه علا حد سوا یه چی پولی رو تقسیم بکنی، این اصلا معنا نداره، مبنا نداره اصلا. یعنی چی؟ یکی به 40,000 تومان اصلا براش معنادار نیست. آدامسی که میخره 40,000 تومنه، یکی دیگه 40,000 تومن براش یه هفته یه ماه زندگیه. بعد چون به همه اینا بیای ماهی مثلا 40,000 تومن بدی، یعنی چی اصلا؟ این معنا نداره که. باید فقط به یک اقشار خاصی از جامعه که اونها با دادن این پول میتونن زندگیشون رو ادامه بدن، به شرط اینکه اونم تازه باید توجه کرد که هدف اسلام این نیست که طرف بیاد زکات بگیر بشه و کار نکنه. ما تو همین بحثا گفتیم اگر یه کسی قدرت اکتساب داره حالشو نداره، اکثریت فقها گفتن زکات به این تعلق نمیگیره. نگفتن آقا بیا به این زکات بده که این عادت کنه به تنبلی. اصلا بنا نیست ما با زکات و خمس دائره تنبلا رو گسترش بدیم. ما با زکات و خمس میخوایم این آدم هایی رو که فعال اقتصادی هن ولی الان فعالیتشون به هر دلیلی توان اداره زندگیشون رو ندارن، به اینا کمک کنیم. نه اینکه اونایی که فعال نیستند از خاطر اینکه فعال نیستند بهشون یه زکاتی خمسی بدیم که جایزه تنبلیشون باشه، بعد بقیه هم تشویق بشن بگن به به به، بهتره که آدم بیکار باشه بیشتر در میاره تا کار داشته باشه، پس ما میریم تو صفحه بیکارا. که ببینید حالا من اینجا بگم باز این تعریف نیست. خب بعد یه بعضی متاسفانه اینو تو رسانه‌ها بازتاب میدن یه شکل بدی، ولی این واقعیت‌هایی است. ببین مثلا توی غرب، حالا تو ایران هم الان هست ولی اون تو غرب خب این سیستم از قدیم بوده، بیمه بیکاری هست. هر کسی که بیکاره میره اونجا بیمه بیکاری یک حقوقی میگیره. مردم اروپا این گرفتن مستمری به عنوان بیکاری رو عیب میدونن، عار میدونن، سعی میکنه یه جوری کار بکنه بیمه بیکاری نگیره. ولی متاسفانه و مع الاسف شدید مسلمونایی که تو اون کشورها زندگی میکنند حتی امکاناتشون هم خوبه ها، بعضیشون ها تو همونجا، حالا بعضی ها واقعا ندارن بعضی ها دارن واقعا اونجا، باز دوباره تلاششون اینه خودشونو بچپونن تو اونجا بیمه بیکاری بگیرن. بله هم از این استدلال. خب اون مال دولت کفر، کمیته امداد چی؟ کمیته امداد واقعا خب برای این تشکیل شد که به افرادی که نیازمندن کمک کنه. خب خیلی از اونایی که سعی کردن خودشون رو داخل این کمیته بکنن امکانات چه استفاده کنن واقعا نیاز ندارن. بعضیا دارن ها، نمیگیم همشون، ولی بعضیشون نیاز ندارن. اما روحیه ما متاسفانه بعضی از ما اینجوریه که مثلا آر نمیدونه که بره الان اینجا پول بگیریم، یا حالا یه پول مفتی داره دولت میده یا مثلا کمیته امداد میده، ما هم بذار بریم حقمونو بگیریم. چه حقی؟ این حق شرعاً مال دیگرانه، مال اون کسانیست که نیاز دارن. حتی آقایون فقها، من حالا عباراتشون آورده بودم امروز نشد، تو بحث گرفتن وجوهات در مورد طلبه ها ببینید چجوری با چه شرایطی میگه وجوهات و طلبه بگیره. بله و السلام علیکم و رحمت الله.